آفة العلم ترک العمل به، آفة العلم ترک العمل به. چیزی که به علم ضربه میزنه این است که انسان عمل نکنه به علمش، که العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر. عالم بدون عمل مانند درختی است که میوه نداشته باشه و از او کسی بهره‌مند نمیشه. در هر علمی عمل خاصی مطلوبه. اگر علم علم دین باشه، علم اخلاق باشه، یک نوع عمل داره. علم های دیگه هم هر کدام یک نوع عمل. بالاخره باید علم به کار بسته بشه و تنها در سینه انسان نمانه. علم به غیر از علوم نظری و اعتقادی که همون اعتقاد در اونجا مطلوبه، در سایر علوم علم جنبه طریقیت داره و جنبه عالیت داره، که علم خودش مطلوب به ذات نیست، بلکه برای این است که انسان چیزی رو بیاموزه و بعد از اون آموختن استفاده بکنه و عمل بکنه. پس آفت العلم ترک العمل به. حدیث دیگه آفت الریاست الفخر. آفت ریاست فخر فروشیست، بر خود بالیدن و تکبر کردن بر دیگران. ریاست از نظر اسلام باز یک مسئولیت، یک وظیفه است، باز مثل علم میمونه، جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره. ریاست برای حفظ نظام، برای حفظ حقوق مردم، برای اجرای قانون و برای ایجاد نظم، نه اینکه خودش یه موضوعیتی داره که من رئیس شدم، حالا این خودش چیزیه و این ریاست رو به عنوان یک مطلوب و یک هدف در نظر بگیرم و بعد به او فخر بکنم. و اگر انسان به ریاست فخر بکنه، دو تا ضرر پیدا میکنه. یکی این که مسلماً حاضر نیست دست از ریاستش برداره، ولو این که کسان دیگه بهتر از او باشن. و دوم این که بر دیگران میخواد همیشه تفوق داشته باشه و برتری داشته باشه، چون براش اصالت داره، هدف میشه براش ریاست، و قهرن دیگه حاضر نیست ولش بکنه به هر ارزشی و به هر بهایی باشه، به هر قیمتی باشه ولش نمیکنه. به اینکه گناه بکنه، به اینکه ظلم بکنه، به اینکه حقوق دیگران رو از بین ببره، به کلک و حقوق بازی و سیاست بازی های دروغ رها نمیکنه. اینه که انسان باید خیلی مواظب باشه که خودش رو بسازه، که اگر به یک مسئولیتی، ریاستی به درجات مختلف رسید، حالت تبختر و فخر و بر خود بالیدن به او دست نده. و هر وقت که یه چنین مسئولیتی براش پیدا میشه، از جهتی خوشحال باشه که باری رو از دوش اجتماع برمیداره و از طرفی ناراحت باشه که مسئولیتی پیدا کرده و تکلیفش زیاد شده. و خوشحال باشه که اگر کسانی بهتر از او یا مثل او پیدا بشن که این مسئولیت رو بگیرن و دیگه او تکلیفی نداشته باشه. حدیث دیگر: آفت العمران جور السلطان، آفت آبادانی کشور ظلم و ستم سلطان و حاکم کشوره. وقتی که سلطان جائر باشه، قهرن کشور به آبادانی کشیده نخواهد شد و رو به خرابی میکشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به مالک مینویسند در موقع مأموریت به مصر، یکی از وصیت‌هایی که میکنند به مالک قبل از بحث مالیات گرفتن و خراج گرفتن و چه کردنش کردن، میفرماد: و امارت هازا ما امر بهی عبدالله امیر المؤمنین. تا اونجا که میرسه میفرماید که امارت بلادها، که اولین دستوری که میدهند به مالک، میفرماید این شهرها رو بلاد رو آباد بکنیم، بکوشی برای آبادانی کشور. بعد از این که آبادانی حاصل شد، اون وقت است که میشه از مردم مالیات هم گرفت، خراج هم گرفت و آبادانی رو بیشتر کرد، و اینها یه تأثیر متقابلی داره. ولی اگر یه دولتی نتوانه آبادانی در کشور ایجاد بکنه، وضع اقتصادی مردم خوب نباشه، قهرن نمیتوانه مالیات و عوارض از مردم بگیره و بیشتر کار کنه. و اون وقتی که سلطان و حاکم مردم عادل باشه و عادل رفتار بکنه، زور نگه به مردم، حقوق مردم رو تضییع نکنه، قهرن کشور رو به آبادانی میده. پس آفت العمرانه جور السلطان. می‌فرماید آفت الملک، حدیث دیگه، آفت الملک ضعف الحمایه، آفت کشورداری ضعف حمایت است. ضعف حمایت دو تا معنا میشه داشته باشه. یکی این که اون کسی که مسئول کشور است در کشورداری خودش قرص و قاطع نباشه و در پاسداری از او پوشا نباشه، یعنی در برابر حملات دشمن تسلیم بشه، که خب قهرن این حکومت از بین میره. ما اگر مثلا بعد از انقلاب امام رو نداشتیم که اینطور قاطع ایستاده در برابر هجوم‌های دشمن به حالت تسلیم رو داشتیم، تا به حال هیچ چیزی از انقلاب باقی نمونده بود. برای که ممکن بود بعضی ها باشن که زودتر تسلیم بشن و بگوین که دیگه درگیری مناسب صلاح نیست. برای نگهداری ملک، منتها اگر ملک به حق، خب باید به حق از او پاسداری کرد، اگر ناحق هم باشه که ناحق میشه، اصلش ناحق. بنابراین یه ضعف حمایت معنیش یعنی اون کسانی که مسئولیت کشور رو دارن باید حمایت بکنن و پاسداری کنن، حفظش بکنن. یه معنای دیگه هم میشه کرد که آفت ملک ضعف حمایت مردم، یعنی اگر که مردم حمایت نکنن و طرفداری نکنن، خواه نخواه او از بین میره. خب اینم صحیحه، باید مردم حمایت بکنن از یک ملکی و یک رئیسی تا اون بتوانه ادامه بده به کار خودش. آفت الامال، آمال از جمع عمل، عمل با همزه به معنای آرزو. آفت الامال حضور الاجال، می‌فهمد آفت امیدها و آرزوها رسیدن اجل هاست. این میخواد اینه به ما بفهمونه که انسان آرزوهای فراوانی داره برای خودش در زندگی، آرزوهای طول و دور و درازی درست میکنه که من چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد، که اون آرزوها یه عمر نوحی لازم داره. آدم اونجور که بر خودش تنظیم برنامه میکنه، خیلی عمر میخواد که برسه به آرزوهایی که بر خودش درست کرده. و اجل همه اینها رو قطع میکنه. یک وقت ناگهان بنگی برآمد، خواجه مرد و همه آرزوها به زیر خاک میره. اینی که میگن دو چیزه که از رسول خدا این حدیث هم همه لاو شنیدید. ان اخبف ما اخاف علیکم اثنان، ان اخبف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. دو چیزی که بیشتر از همه من بر شما میترسم، یکی اتباع هواست، پیروی از هوای نفس، و دوم آرزوهای طولانیه. ان اخبف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. و اما اتباع الهوا فیصدک عن الحق، اتباع هوا انسان رو از حق باز می‌داره، چون انسان برای فهمیدن حق و عمل کردن به حق باید خلوصی داشته باشه، هواهای نفسانی در سر راهش نباشه، و الا در سر راه انسان اگر خواسته های نفسانی و شخصی باشه، در شناخت حق هم انسان خیلی اشتباه میکنه. شما وقتی یک کسی رو دوست دارید، خب در انتخابات به او رأی میدید، اما عیبهای او رو در نظر نمیگیرید. و از اون طرف اگر یک کسی رو دشمن دارید، خیلی چیزای مثبت هم ممکنه داشته باشه، شما بهش رأی نمیدید، و بعدم اگر از شما سوال کنن که چرا، توجیه هم میکنید که آقا به این دلیل و به این دلیل، آقایشون صلاحیت ندارن اصلا. اونی که میگید همه چیز خوب دنیا تو این آدم هست، اونی که دوست دارید، به قول شاعر عرب میگه و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون ولکن عین السخط تبدل مساویا. دیدی که دید رضایت باشه از همه عیب ها باز میمونه. یعنی آدم اگر به دید رضایت و خوشحالی به یک چیزی نگاه کنه، هیچ عیبی درش نمیبینه. هر کار خلافی هم بکنه توجیه میکنه، میگه نخه به این دلیل بوده. وقتی که ناراحت باشه، خشمگین باشه، همه بدی ها ظاهر میشه دیگه. اون وقت این اتباع حواس که انسان رو از حق باز میداره در مسائل علمی، در حتی در مباحثه. اگر بخواید حق رو بفهمید، باید اون هواهای نفسانی خودتون رو کنار بذارید، و الا در بحث تا آخر هرچه هم بحثتون هم درستون بگه، میبینید تو دلتون که از که حرف بدی هم نمیزنه، اما باز زیر بار نمیرید، میگی نه خیلی جوری نیست، و قهرن نمیتونید حق را اونطور که هست درک بکنید. اتباع الهوا فیصد تو که عن الحق. و طول عمل انسان رو باز می‌دارد از هدف‌های اصلیش، برای خاطر اینکه انسان وقتی آرزوهای طولانی پیدا می‌کنه، اهل ایدئالیست میشه، یه آدم خیالاتی میشه. یه دی می‌بینید که در زندگی خیلی خیالاتی هستن، با خیال زندن هستن، حرفاشون و فکراشون با واقع بینی توأم نیست. این که انسان باید اهل آرزو باشه، انسان بدون آرزو و بدون امید زندگی نمی‌کنه. ولی امید صحیح و هوا هم باید در انسان به تدریج شکسته بشه، هواهای شخصی. و اون که مهمه در علم اخلاق همینه که انسان بتونه با هواهای خودش مبارزه بکنه. بنابراین زیاد دنبال آرزوهای طولانی نرید، بلکه به دنبال هدفهای عالی و هدفهای ممکن برید، چیزایی که میشه واقع بشه. از این آرزوهای خیالی و ایدئالیستی دنبالش زیاد نگردید و خودتون رو معطل اونا نکنید. اینم یه حدیث. حدیث دیگه آفت العقل الهوا، که می مناسبه اینه که آفت عقل هوای نفسانیه که جلوی عقل انسان رو میگیره و نمیگذاره که عقل کار خودشو بکنه. هوا زنجیریست برای عقل انسان. و این بیان رو شنیدید که ما مثلا در بحث آزادی که مرحوم شهید مطهری بحثی دارن، ایشون بحثی که میکردن گفتن که آزادی در مکتب ما با آزادی در مکاتب غربی ها فرقش اینه که اونا آزادیشون آزادی ناشی از هواهای حیوانیه و آزادی که ما میگوییم در محدوده دو بعد انسان، بعد عقلانی و بعد حیوانیش، که هر دو اینا باید توأم به هم بشه. آزادی در بعد حیوانی تنها انسان رو یه حیوان درنده‌ای میکنه، ولی اگر آزادی در چارچوب عقل باشه با توجه به جنبه‌های حیوانی و خواست‌های حیوانی انسان، این یه آزادی معقول و صحیحه و ما آزادیمون در این محدوده است که باید با مسائل عقلی منطبق باشه، نه اونچه که مردم میخواهند. اونچه که مردم از نظر حیوانی میخواهند اون آزادی رو ما در اسلام نداریم. عقل بالاخره باید حاکم باشه و اگر هوا آمد عقل به طور کلی از کار میفته. عقل که ما میگوییم در اینجا به معنای عقل الهی و عقل آسمانیه، نه عقل به معنای اون که انسان میتونه فکر بکنه در علوم و مسائل علمی و تجربی رو بفهمه. چون ممکنه شما اشکال کنید که خیلی از علما الان هستن که سراپا دانشمندان فعلی، سراپا اهل هوا و هوسن و اینا خیلی مسائل علمی رو کشف کردن. نه، این عقلی که ما در اینجا میگوییم، اصطلاح عقل، اون چیزیست که انسان را به هدفهای واقعی زندگی هدایت میکنه در اصطلاح و فرهنگ اسلامی، که در روایات عقل رو تعبیر کردن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیست که به وسیله او خدا عبادت بشه و به وسیله او بهشت اکتساب بشه و اون چی که دیگران دارن اون قوه تفکری است که موجود در انسان‌ها متفاوته و خیلی هستن که خیلی هم خوب فکر میکنن و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل رو دارند، ولی اون نکته آخر اینجاست که پس از همه این تجزیه و تحلیل‌ها ما این مسائلی که درک کردیم به چه جهتی سوقش بدیم. اونجاست که اگر هواهای نفسانی باشه انسان رو باز می‌داره از حق و اگر نباشه باز نمی‌داره. و این عقل در همه کس حاکم نیست، حتی در بسیاری از علما و دانشمندان. باید هواهای نفسانی کنترل بشه تا عقل راهش باز بشه، که همون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان پیدا بشه. خب حدیث دیگه، آفت السخاء المن، آفت السخاء المن، آفت بخشش و سخاوت منت گذاشتن به دیگرانه، که قرآن میفرماید که لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا، اگر یه خدمتی به دیگری کردید وقت منت بهش نگذارید، به روش نیارید. بعضی ها هستن یه خدمتی به یه کسی میکنن، این رو در ذهن خودشون نگه میدارن که یه روزی به روخش بکشن، بعد از 10 سال میگه تو نبودی که من اون روز گرفتار شده بودی و چنین خدمتی به شما کردم. اگر کسی خدمتی به کسی میکنه و این رو در ذهن خودش حفظ میکنه برای یه روزی که به روخ به طرف بکشه یا یه روزی دوباره منفعت متقابلی از طرف ببره، این خدمت خودش رو از بین برده. ولذا در احادیث ما یاد نمیگن هر خدمتی به مردم کردید فراموش کنید، نیکی های خودتون رو فراموش کنید و بدی های دیگران هم فراموش کنید. از حالا شما برادران عزیز و جوان میتونید خودتون رو بسازید به این صورت که واقعا در مقام خدمت به دیگران همیشه بدون توجه به خصوصیات شخصی خودتون باشید، منتی بر سر کسی نگذارید، که هرچه دارید مال خداست و هر نیرویی که دارید از خداست و مال شما نیست که شما همچین بیاید حالا بگید من بودم که چنین کردم و چنان کردم. منی نیست، همین منی که الان شما میگید یه دفعه اگه اراده الهی تعلق بگیره ها تمام میشه. بعضی میگن افتاد و مرد، مثلا بنده میگم مرد و افتاد. آدم اینجوری میشه، حتی میمیره و میفته، نه اینکه اول میفته بعد میمیره. این طوریست که اجل برای انسان میاد، انسان چیزی از خودش نداره که بخواهد به روح دیگران بکشه که من بودم که به شما درس دادم، من بودم که درسای عقب افتاده شما را چه کردم، من بودم که به شما کمک مالی کردم. من خلاصه اگر بخواد یه انسانهای عالی باشید، کمکهایی که به دیگران میکنید اصلا نادیده بگیرید، هیچ وقت به یادتون نمونه که هیچ کاری کردید، به خصوص که اظهار کنید و به طرف بگویید که این باطل میکنه همه زحمات شما رو و هیچ خاصیتی دیگه نداره. بلکه خوشحال باشید از این که یک کسی پلو شما اومده، از شما تقاضایی کرده، شما بهش کمک کردید، یعنی اون منشأ خیر برای شما شده. هر وقت کسی اومد از شما تقاضا کرد و شما تقاضاشو برآورده کردید، شما از او تشکر کنید. این حرفا که من میزنم، خب حالا بعضی ها ممکنه بگن چه حرفایی میزنه، حالا من کمک کردم به دیگری، میگم از او دیگری تشکر کنم که شما، ولی واقعا در احادیث اینطور داره و روش اولیاء خدا این بوده که وقتی یک کسی از اونا تقاضا میکرده، اونا میگفتن ما از تو تشکر میکنیم که تو وسیله خیر فراهم کردی، وسیله شد که اقلا ما یک کار خوبی رو انجام دادیم و باید او منت را از شما بگذاریم. خب آفت السخای المن، آفت الورع قلت القناعه. میفرماد آفت پارسایی کمی قناعت، یعنی چیزی که پارسایی انسان رو از بین میبره و انسان رو از محدوده تقوا و پرهیزکاری بیرون میاره، قانع نبودنه. انسان اگر قانع نباشه، یواش یواش از محدوده تقوا و پارسایی بیرون میاد. روی بی‌قناعتی انسان تقاضاهاش زیاد میشه، خانه‌ها به گناه میفته. فلان چیزا باید داشته باشیم، فلان خانه باید باشه، فلان ماشین باید باشه، فلان لباس باید باشه، فلان غذا باید باشه و چه و چه. هی آدم روز به روزم زیاده طلبی داره. اگر انسان حالت قناعت رو در خودش ایجاد نکنه، انسان به هیچ چیزی راضی نمیشه مگر اینکه صفت قناعت رو در خودش ایجاد بکنه. دیدید بعضیا مثلا خونه ندارن، اگه یه خونه اتاق اجاره‌ای پیدا بشه اول خوشحاله، میگن خب الحمدلله یه اتاق پیدا شد. مثلا باید وقتی اتاق پیدا شد یواش یواش میونه نمینه دلشو زد، این فایده نداره. میگه خدایا میشه اگر یه لونه از خودمون داشته باشیم، ولو یه دونه لونه باشه، به قول معروف چهار دیواری و اختیاری باشه و یه اتاق هم داشته باشه مال خودمون باشه، خوبه. بعد میره اون تو یه کمی اولش خوشحاله، یه چند وقت میمونه میره خب همسایه‌ها خونه‌شون بزرگتره، چندین اتاق دارن، چه دارن چه دارن، میگه اینم شد زندگی، خدایا این فایده نداره، یه خونه اقلا دو سه تا اتاقی باشه. بعد میره تو اون، بعد نگاه میکنه میگه خب یه خونه‌های خیلی بزرگتر هم هست و خونه‌های 300 400 متری هست، دو طبقه سه طبقه. بعد اگه اون خونه هم گیرش بیاد مدتی میمونه، از اونم سیر میشه، دوباره میبینه این افرادی هستن خونه‌های 1000 متری دارن، 1500 متری دارن، نمیدونم چقدر خرج کردن خونه‌های این بالای شهر ساختن و چیکار کردن. آدم میبینه دلش میخواد و بالاخره خیلی هیچ وقت تموم نمیشه، تا آخرش هم که داره میمیره باز تو نقشه اینه که یه خونه مثلا بزرگتر و همچنین زندگانی و چیزای دیگه و چیزای دیگه. از حالا شما برادران که بخواید خودتون رو بسازید، باید روح قناعت رو در خودتون ایجاد کنید که ما قل و کفا، همون مقداری که کم باشه کافی باشه. خیلی چیز هست که در زندگی برای آدم کافیه و بقیه همش تخیله، زیادی‌های خیالیه که برای از اون درست بکنید. این حالت رو در خودتون ایجاد بکنید، از نظر لباس، از نظر جا، مکان، استراحت، غذا، حالت قناعت. از زمن قنا و ذل من تما، هر کسی که قناعت داشته باشه عزیز میشه. و هر کسی که طمع داشته باشه در مال مردم، در چیزای مردم، قهرن دلیل میشه. او راوی اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله یه چیزی به من یاد بدید که مردم و خدا منو دوست داشته باشه. هم مردم من دوست داشته، هم خدا. خیلی آدم زرنگه بوده. عرض شد که حضرت فرمودن اگر این نسخش یکی نیست به تعبیر ما، که برای هر دوتای اینا یه نسخه داشته باشه، اما اگه بخواد خدا دوست داشته باشه، علیکه به تقوا، باید تقوا داشته باشی تا خدا دوست داشته باشی. همینجور کشکی آدم خدا دوست نمیداره آدم، که همطور آدم بیشینه بگه خدای من دوست داشته باشه. اگه دلت میخواد خدا دوست داشته باشه، علیکه به تقوا. اگر میخوایی مردم دوست داشته باشن، چشم طمع به مال مردم نداشته باش، به چیزای مردم، به خصوصات مردم نداشته باش. دست نیاز به مردم دراز نکنید. اگر حالت احتیاج و نیاز به مردم نداشته باشید، همیشه با عزت زندگی کنید، حالت نیاز و تقاضا زیاد داشته باشید، توقع از مردم داشته باشید، شما احترام نخواهید داشت تو مردم. مردم به شما به عنوان یک سائل نگاه میکنند، به عنوان یک آدمی که گداست. حالت گدایی میکنه آدم نگاه کنند که چیزه. واقعا جوری زندگی کنید که هیچگاه از مردم تقاضا نداشته باشید. اون وقت است که هم خدا شما رو دوست داره، هم مردم شما رو دوست دارن، و شما هم به گناه نمیفتید. نیاز ندارید که کارایی بکنید که فلان پول گیرتون بیاد، فلان زندگی گیرتون بیاد، فلان حرف رو بزنید که فلان کس خوشش بیاد، فلان پول دار خوشش بیاد که به شما چیزی بده، احترام بکنید به کسی به خاطر ثروتش و امثال ذلک. اینا دیگه نیست، عظمت دارید، بزرگ هستید. برای خاطر اینکه مقام پیدا بکنید، در مقابل کسی کرنش نمی کنید، در مقابل یکی تملق نمی گید، تظاهر نمی کنید، ریا نمی کنید که مردم به شما مثلا توجه بکنند، همه اینا در سایه قناعت پیدا میشه. حالتی پیدا بکنید اگر می خواهید محترم باشید، در پیش خدا تقوا داشته باشید و محترم پیش مردم طمع نداشته باشید. بنابراین آفت الورع قلت القناعه، اون که ورع رو بهش ضربه میزنه کم قناعتیه. واقعا کلام خیلی کوتاهه و بسیار قابل تفسیره، باید یک کتاب دربارش نوشت که آفت الورع قلت القناعه. بسیاری از کسانی که از محدوده و مرز ورع و پرهیزکاری و پارسایی بیرون اومدن، چون قانع نبودن به اون زندگانی کمی که برای انسان لازمه، و یواش یواش گرفتار خطا شدن، گرفتار گناه شدن. هم خودتون قانع باشید و هم حس قناعت رو در دیگران ایجاد کنید، تا بتوانید پرهیزکار باشید، تا بتوانید گناه نکنید، ناچار نشید که برای پیدا کردن پول متوسل به گناه بشید، برای پیدا کردن مقام متوسل به کارهای خلاف بشید، برای اینکه نمیدونم چه بشه چنین و چنان بکنید. اینها مسائل مهمیه.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد.